بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين عرض کنم که ببینید من نوشته ای که دیشب هم خدمت شما فرستادم به شکلی هم فرایند این تأثیرگذاری معلومات فلسفی در انصراف ظهور بود و هم بیشتر بر این نکته میخواستم تأکید بکنم که در این فرایند انصراف یه اتفاقات دیگه هم میفته که معمولا ما در مباحث اصولی از اون غفلت میکنیم. یکیش توجه کردن به دلالت‌های درون متنی، یعنی متفتن شدن به دلالت‌های درون متنی که دین در فضای تعارض اتفاق میفته. خواهش میکنم باشه. این معلومات فلسفی وقتی که موجب میشن که یه ظهور منصرف بشه، همیشه اینجور نیست که شما بگید ما یه ظهور بدوی پیدا کردیم، این ظهور بدوی معارض است با قرائن لبیه، بعد این قرائن لبی این ظهور رو میان منصرف میکنن. همیشه به این سادگی اتفاق نمیفته. خیلی از وقتا یه اتفاقات دیگه ای در این بین میفته. مثل چی؟ مثل این که وقتی که شخص به کمک معلومات فلسفی به تعارض این ظهور با واقع منکشف رسید، بعد تازه متفتن به بعضی از دلالت‌های درون متنی میشه که تا حالا متفتن نشده بود. مثلا میفهمه که اساسا این ظهوری که گرفته بود نباید این ظهور اصلا اینجوری نبود، نه اینکه اینجوری هست، مقتضای متن اینجوری هست و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه این ظهور رو منصرف بکنه. نه، اصلا متوجه میشه که این شکلی اصلا این ظهور دلالت نداشت. مثلا در بحث حدوث عالم گاهی از مواقع یک کسی میگه ما روایت رو نگاه میکنیم میبینیم روایت دلالت دارد بر این که عالم حادث است، به حدوث زمانی یعنی ابتدا دارد، ولیکن چون برهان عقلی داریم بر این که فیض الهی همیشه دائم هست و الا نقص به خدای متعال وارد می شود، بنابراین ما چاره نداریم جز این که این روایت را توجیه بکنیم، ببین ظهورش را منصرف بکنیم، این حرف رو می زنیم. ولی گاهی از مواقع شما بعد از این که این معلوم فلسفی شما تعارض این ظهور بدوی با واقع منکشف رو نشون میده به این کیفیت که روایاتی ظهور بدویشون نشون میده که عالم حادث است به حدوث زمانی، یعنی چرخ روزگار رو به عقب برگردونی به تهش میرسی. بعد شما یک باور قطعی داری و اون باور قطعی این است که واقعیت این است که خدا چون کامل مطلق است هرگز منع فیض از موضوع لایق نمی کند. اگر بخوایم چرخ روزگار رو به عقب برگردونیم به تهش برسیم، اینجا این سوال پیش میاد که خدای متعال که فیاض علی الاطلاق است چرا منع فیض کرده است از جهان هستی که میشد بهش تحقق ببخشد. خب من میبینم این ظهوره با این واقع مکشوف به اعتقاد خودم تعارض داره. بعد وقتی که دوباره میام به روایات باب حدوث نگاه میکنم، میبینم قریب به اتفاق اونها درباره حدوث اشیاء صحبت میکنه، یعنی اصلا موضوعش با اون موضوعی که متکلم مطرح میکنه کاملا متفاوته. شکلی که متکلم مطرح میکنه اینه، میگه زمان و تتالی زمانیات متناهی هستند. این قشنگ بحث آورده روی چی؟ تناهی زمانیات. بنابراین وقتی که میگه زمانیات متناهی هستند، یعنی امروز قبلش دیروز بوده، دیروز قبلش پیروز بوده، بری 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 میرسی به تهش. اصلا این معناشه دیگه، زمانیات چیان؟ تناهی دارن. اما وقتی که نگاه میکنیم به فضای روایی، میبینی قریب به اتفاق روایات جز معدود، مثلا فرض کن یه روایت در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام که در سندش و در انتسابش یا حداقل در اینکه مطالب بسیاری در این تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هست که جای تشکیک دارد، یا احیانا مطالبی هست که مسلم هست جزء کلمات اهل بیت علیه السلام نباشد، درباره این تفسیری همچه حرفایی زده میشه. گاهی از موقع بعضی هم که خیلی تعبیراتشون نسبت به این تفسیر تنده، مثل آقای مددی، ایشون مثلا درباره این تفسیر خیلی مثلا تضعیفاتش خیلی تضعیفات شدیدیه. خب این باور که پایه باور اعتقاد به خداست، با این ادبیات که متکلمی میگن پایه اثبات وجود خداست، این فقط در یک روایت اومده باشونم در تفسیر منسوب به محضر عسکری، نه تو کافی شریف ببینیش، نه توحید صدق ببینیش، نه تو احتجاجم که هست، احتجاجم از تفسیر منسوب نقل کرده، تفسیر ما محضر عسکری نقل کرده دیگه. بقیه شون حقه بحث حدوث عالم رو میگه این عالم حادث هست، میدونی چه؟ چون مرکبه، ترکیب از اجزاه. هرچی فکر میکنه باها ترکیب از اجزاه چرت باز داره به اینکه این چرخ روزگارشو برگردونی میرسی به اولش. خب این مرکب احتیاج رو نشون بده، احتیاج معنیش این است که وجود از ذاتش نیست، پس مخلوق است. اما مخلوق است، اینکه وجود بهش شیئن فشیئن همیشه بهش داده شده است یا نه وجود از زمانی بهش داده شده است. مخلوقیت که امس از این که بخواد یک حادثه باشه یا یک جریان باشه. گاهی مخلوق است یک حادثه است، گاهی مخلوق است یک جریانه. اون چه که برای اهل بیت مهم بوده است این است که بگه آقا این وجودش از خودش نیست، این یک محدث میخواد، یک محدث میخواد. خب محدث که میخواد یعنی باید هستی بهش داده شده باشد. خب هستی بهش داده شده باشد، اگر به صورت جریانی به او هستی داده شده باشه که اتفاقا منطبق با مملوکیت اشیا است و منطبق با قیوم بودن خدای متعاله، این میتونه همیشه باشدش و همیشه از جانب خدای متعال فیض به او برسد. مثل یه جایی که همیشه از نور و خورشید روشنه، از کی روشنه؟ از وقتی که خورشید هست. حالا اگر خورشید همیشگی باشه از کی روشنه؟ همیشه روشن است. این الان همیشه روشن است معناش این است که روشناییش از خودشه؟ میگیم نه، روشناییش از خودش نیست. اگر همیشه روشن است معناش این است که احتیاج به خورشید ندارد؟ میگیم نه، معناش این نیست، چون روشناییش از خورشید است. این که معناش این نیست که مستقنی به ذات باشه. خب هی نگاه میکنیم این حادثه، چرا؟ چون احتیاج دارد. خب حالا احتیاج دارد، این نمیتونه مدام محتاج باشد، همیشه احتیاج داشته باشد به اعطای وجودی، حتما باید چرخش رو به عقب برگردونی به تهش برسی. این یه طیف از روایات که مثلا این شکلی اومده صحبت. یه طیف دیگه میاد حدوث رو یه جوری صحبت میکنه، بیان میکنه که آدم اصلا میبینه این جوری که حضرت ترسیم کرده با اون جوری که متکلم ترسیم میکنه با هم دیگه تفاوت داره. حضرت میفرماید که انی ما وجدت صغیرا ولا شیئا، انی ما وجدت شیئا صغیرا ولا کبیرا الا اذا ضم الیه مثله صار اکبر. ببین اینجور، و فی ذلک زوال و انتقال عن الحاله الاولى. این اتفاقی که میفته زوال و انتقال است. اینجا حضرت رو چی تأکید کرد؟ روی زوال و انتقال، درست؟ و فی ذلک زوال و انتقال عن الحالت الاولى و ما کان قدیما ولو کان قدیما ما زاله ولا حاله. اگه قدیم بود زوال و تحول نداشت، قدیم زوال و تحول ندارد. لأن الذی یزول و یحول یجوز ان یوجد و یبطل. جایز است که چی؟ وجود داشته باشد و نداشته باشد دیگه، یعنی جایز الوجود ول چی؟ ول عدم. خب جایز است که باشه و جایز است که نباشه. و هو الحدوث، بحثت میگه و هو الحدوث، تعبیر دقیق روایتش رو اگر بخوان ببینیم که نگاه که میکنیم تعبیرات یه شکل خاصی از تعبیرات هستن. طرف به حضرت میگه که حضرت بعد از این حرف رو زد گفت زوال و انتقال دارد، گفت حالا فرض بکنم اشیا هیچ زوال و انتقال نداشتن، از کجا میگفتی حادث هستن؟ بعد حضرت میگه که عدل دلیل بر حدوث یک شی این است که تو بگی این جهان نباشد یه جهان دیگه به جاش باشد. یعنی همین که بگی چی میتونه نباشد یه دیگه به جاش باشد، اینشون میده که هم این حادثه هم اون، چون این میتونه نباشد جواز بطلان دارد، اون یکی هم نیست که الان میگید میتونه اونو بذاریمش که الان نیستش دیگه، پس بازم اونم بطلان بردار هست دیگه. این میگه عدل دلیل است بر حدوث یک شی. میگه که انی ما وجدت شیئا صغیرا ولا کبیرا الا اذا ضم الیه مثل او صار اکبر و فی ذلک زوال و انتقال عن الحاله الاولى ولو كان قدما ما زال ولا حال لان الذي يزول ويحول يجوز ان يوجد ويبطل فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث. این تعبیرش اینجوری هست دیگه، فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث. الان این مثلا چی جوری شده این؟ یعنی وجود بعد العدمش چه شکلیه؟ ببین وجود بعد العدمی که متکلم حدوث زمانی چی میگه؟ چی؟ میگه نبود، نبود بعدن چی شد؟ به وجود آمد، نبود به وجود آمد. خب الان این فرمایشی که امام علیه السلام داره آیا اثبات میکند که عالم نبود بود شد، یا حتی تک تک اشیا را اثبات میکند که نبود بود شد، یا نه اونی که چیزی که در این روایت اثبات میشه این است که این شکلی نبود بعد این شکلی شد، چون میگه که نیما وجدت شیئا صغیرا ولا کبیرا الا اذا ضم الیه مثله صار اکبر. این فوقش اگر بخواد حدوث را اثبات بکند، حدوث به معنای حدوث صور و اعراض، یعنی این صورت نبود 20 روز پیش، یه ماه پیش، پارسال نبود، الان این اومده دیگه، این با اون چیزی که در حدوث زمانی عالم گفته میشه که چرخ روزگار رو به عقب برگردونیم به چی برسیم؟ به تهش برسیم، یعنی ابتدا داشتن زمانیات. این خب با اون خیلی اصلا تصویرش فرق میکنه، اصلا ارتباطی با اون تصویر نداره. انی ما وجدت شیئا ثقینا ولکن من الا اذا ضم الیه مثله صار اکبر و فی ذلک زوال و انتقال عن الحاله الاولى. خب این که خود حضرت داره صراحتا میفهمد حالت اولا داشته است، این حالت اولا با ابتدا داشتن که فرق میکند، حالت اولا یعنی این هیئت این صورت ابتدا دارد. خیلی خوب، این مثلا قبلا فرض کنید نفت بود و الان شده ماژیک، و فی ذلک زوال و انتقال عن الحاله الاولى ولو کان قدیما ما زال ولا حاله. اگه قدیم بود زائل نمیشد، تحول پیدا نمیکرد. خب چرا اگر قدیمش این قدیم تحولی بود، یعنی دوباره چی بود؟ دوباره به همین کیفیت چی میشد؟ از حالت قبلی تحول پیدا کرد، فلان امثالی حرفا. خب الان میریم رو تعلیلش، چرا اگر که قدیم بود زوال و تحول نداشت؟ میگه لان الذی یزول و یحول یجوز ان یوجد و یبتلى. خب این چرا حدوثی است؟ آیا این حدوث زمانی ابتدادار است یا نه، این حدوث همون حدوث ذاتی است که توی بحث‌های فلسفی ما داریم میگیم، میگیم آقا ببین این وجودش بعد از عدمشه، وجودش بعد از عدمشه، این مسبوق به عدم در مرتبه ذاتشه، و چون مسبوق به عدم در مرتبه ذاتش است، یعنی ذاتش معدوم است، این ذات اگر بخواد موجود بشه احتیاج به معطی دارد دیگه. حالا معطیش از دیروز ایجاد کرده باشه یا از هزار سال پیش بوده است، یا دائم داره افاضه میکنه دیگه، یک دیگه بستگی به خود معطی دارد دیگه. معطی خاص افاضش همیشگی باشد، خب افاضش همیشگی هست دیگه. نخواست افاضش از دیروز میشه، از پریروز میشه، از هزار سال پیش میشه. با این ما نمیتونیم ابتدا داشتن را اثبات بکنیم. حالا این که زمانیات ابتدا دارن یا ندارن خودش یه مسئله دیگه است. ممکنه ما در نهایت معتقد باشیم که زمانیات ابتدا دارن دارن، اما این حدوثی که در روایات ما مطرح شده است ربطی به حدوث زمانی به معنی ابتدا داشتن عالم نداره، مثلا نوع تصویرش فرق میکنه. بنابراین این حدوث داره رو این تمرکز میکنه دیگه. بعد حضرت میفرماید که فیکون به وجودهی بعد عدمهی دخول فی الحدث، فیکون به وجودهی بعد عدمهی دخول فی چی؟ فی الحدث. این معیار است دیگه، به وجود بعد العدم. خب الان تو این فرمایش حضرت این وجود بعد العدمی که متکلم مطرح میکنه رو مطرح کرد، کسی ارتباط به این مسئله نداشت، این فقط همین گفت که اینجاها یجوز و انیجوز و یبتلا هست دیگه. خب پس یا حضرت میخواد بفرماید که این هیئت، این هیئت ماژیکی حادث است به حدوث زمانی، یعنی دیروز نبوده امروز اومده، یا اینو میخواد بگه حضرت، یا میخواد بگه که همینی که یجوز و انیجوز و یبتل هست این معنی میشه وجود تو ذاتش نیست، ولی یجوز و انیجوز و یبتل دربارش نبود دیگه، پس وجودش بعد از عدم است، یا اینجوری میخواد حضرت مطرح بکنن دیگه. هر جوری که میخواد مطرح بکنه اینجوری نیست که بخواد بگه شما چرخ روزگار رو به عقب برگردون میرسی به چی؟ به تهش میرسی. این اصلا تو فضای روایی نیست. پس در تعارض، در این تعارضی که قطع عقلی ما، معلوم فلسفی ما با ظهورات روایات داره، همیشه اینجور نیست که شما بگی که اینجا ما یه قطع داریم، اینجا یه ظهور ظنی داریم، ما قطع را بر ظهور ظنی مقدم میکنیم، ظهور را منصرف میکنیم. همیشه اینجوری اتفاق نمیفته. خیلی از وقتا تعارض شما منحل میشه، منحل میشه به کشف ظهور جدید از درون متن، نه انصراف ظهور متن به وسیله یک قرینه لبیه. شما وسیله اون قرینه لبیه چی شدی؟ متفتن به یک ظهور جدیدی شدی. پس معلومات فلسفی چه کار میکنن برای شما؟ تعارض ظهور بدبی با واقع منکشف رو برای شما نشون میدن. وقتی تعارض ظهور بدوی با واقع منکشف را نشان دادند، اینجاها یا این تعارض منحل می شود یا باید تعارض را حلش کنی به وسیله اقوا دلیلن و اقوا انکشافن، باید چیکار بکنی؟ باید حلش بکنی. خود این ظهورم واقع منکشف است، ولیکن خب این واقع منکشف، این با اون واقع منکشف از لحاظ ارزش واقع نمایی متفاوت است نزد مفسر. این ظهور است در همون موقعی که داره میگه، اینجا داره میگه واقع اینجوری هست، همون موقع میگه، البته معلوم نیست همینو بخواد بگه ها، این متبادر است، این احتمالش بیشتر است. این و الا در این که داره حقیقتا همین مطلب رو میگه که نه، شاید هم اینو نمیخواد بگه دیگه، ظاهرش اینه. با این یکی که قاطعا داره میگه واقع اینجوری هست از لحاظ ارزش واقع نمایی در نزد مفسر، با همدیگه چی هستن؟ متفاوت هستن. خب پس معلومات فلسفی تعارض بدوی ظهور را با واقع منکشف مشخص میکنن، و این تعارض بدوی موجب میشه که یا این تعارض منحل بشه و موجب تعالی تفصیلی فهم بشه، یا باید این تعارض حل بشه. اگر حل شد باعث تعالی اجمالی معرفت شما نسبت به واقع میشه. اگه منحل شد شما تازه میفهمی که آقا نه این کجاش ظهورش نسبت به ابتدا داشتن زمانیات است. چه ربطی به این مسئله داره؟ حتی اون چیزی که مرحوم ملا صدرا در رساله حدوث برش اصرار داره. ایشون میگه اون چه که مسلم است در روایات حدوث زمانی اشیا است. بنابراین ما نمیتونیم دست از حدوث زمانی اشیا برداریم. اشیا طبق اون چه که حضرت فرمود از حدوث زمانی دارن. خب چطوری ما باید این حدوث زمانی رو معناش بکنیم که با اون اعتقاد مسلمی که میگه فیض الهی همیشه هست، خدای متعال من فیض میکنه، چطوری جمعش بکنیم؟ بعد میگه خب راه جمعش این است که بگیم این حدوث زمانی شیئن فشیئن و تجددی است، نه حدوث زمانیش ابتدای زمان داشتن است. ابتدای زمان ندارد، بلکه چی؟ مدام هی داره شیئن فشیئن داره تحقق پیدا میکنه. کل یوم هو فی شأنن، اینجوری است. خب ما میگیم جناب ملا صدرا اصل حرف، حرف خیلی خوب، حرفت کاملا درست، ولی شما وقتی که به روایات نگاه میکنید میبینید تمرکز روایت وقتی که میخواد دیگه نتیجه گیری بکند فیکون به وجودی بعد عدم دخول فی الحدث، روی این عناوین داره تاکید میکنه. یعنی به اصطلاح حد وسط اخیرش، علت تصدیق اخیرش این نکته است، یجوز ان یوجد و یبطل. و الا اگر مسئله حدوث زمانی میخواست مطرح بکنه چه لزومی است روی این عنصر یک کسی بیاد تاکید بکنه که یجوز ان یوجد و یبطل؟ خب یجوز ان یوجد و یبطل چه کار میکنه برای حدوث زمانی؟ مگه حدوث زمانی با یجوز ان یوجد و یبطل حدوث زمانی اثبات میشه؟ با یجوز ان یوجد و یبطل حدوث ذاتی اثبات میشه، امکان ذاتی اثبات میشه، بیش از این که دیگه چیزی اثبات نمیشه دیگه. حالا مثلا شما بیا بگو که این معلوم میشه که هم میتونه باشه هم میتونه نباشه، پس معلوم میشه که وجودش تجددی است، تجدد زمانی است که ارتباطی به اون ندارد که دیگه، اثبات نمیکنه مسئله را. لذا وقتی شما نگاه میکنید به حرفای ملا صدرا میبینید حرف ملا صدرا که ایشون اصرار دارد که ما باید حدوث زمانی رو برای همه اشیاء اثباتشون بکنیم، ولیکن حدوث زمانی تجددی که با دوام فیض الهی قابل جمع باشد، روایات حدوث رو شما نگاه بکنید کم کم تعداد روایاتی که مستقیما رو تتالی زمانیات کار کرده باشد، یعنی مستقیم رفته باشه که فرمود که اتقولون ان الاشیاء ان الاشیاء متناهیتون ام غیر متناهیه، اشیاء متناهی هستن یا غیر متناهی هستن، اتقون ان اللیل و النهار متناهیتون ام غیر متناهیه. این بحثش اینجوری است دیگه، یعنی مثلا ببینید این تعبیر ام غیر متناهیه، فقط وصل الیکم، تعبیر حضرت این است دیگه، در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هست، در کتاب الاحتجاج هم از تفسیر نقل کرده، میگه اتقولون ما قبلكم من الليل و النهار متناهن ام غیر متناهن، فان قلتم انه غیر متناهن فقد وصل الیکم آخر و بلا نهایت لأوله، و ان قلتم متناهن فقد کان ولا شیء منهما، من هما یعنی اللیل و النهار، محل بحثش روش لیل و نهار بوده است دیگه، میگه پس خدا بود و لیل و نهار همراهش نبود. دقت میکنید؟ خب اینجا ها ببینید خود ثقل کلام رو حضرت برده روی، بر فرض اینکه این روایت امام علیه السلام باشد ها، برده روی خود این تتالی زمانیات، میگه فقد وصل الیکم آخر و بلا نهایت لأوله، این نفی نهایت برای اول کرد دیگه. اینجا مستقیم داره چیکار میکنه؟ ابطال میکنه ابتدا نداشتن رو، میگه اگه بخواد ابطال ندارد این تالی فاسد رو دارد. این روایت مستقیم رفته روی ابتدا داشتن زمانی عالم، ولی بقیه روایات اونایی که تو کافی اومده، توحید صدوق اومده، بقیه روایات اومده نگاهشون بکنید ببینید اصلا تمرکز بس روی این نیست که بخواد مثلا روی این مسئله تمرکز کرده باشه. باز به تعداد کمی بعضی از روایات هست که ظهورش به این روایت تناهی داشتن زمانیت نزدیکتره، تا با اون یکی مثلا. ولی اونجایی که حضرت در صدد اثبات حدوث عالم بر اومده، در صدد اثبات حدوث عالم بر اومده، این جور ادبیات همین یه دونه تنها داریم. بقیه‌شون هیچ کدومشون ادبیاتش اینجوری نیست که بهت بگه که ببین عالم حادثه، یعنی ابتدا دارد. اگر ابتدا نداشت این تالی فاسد رو داشت. اینجوری بخواد حرف، مثل همینی که اینجاها صحبت کرده است که مستقیما حدوث زمانی معنی ابتدا داشتن رو اثبات کرده باشد. همین استدلالی که اینجاها در این تفسیر مطرح شده است، استدلال معروف متکلمینه که در کتاب‌های فلسفی شما نگاه بکنید تقریبا بالاتفاق حکما این استدلال رو مطرح کردن و بعدش هم بهش مناقشه کردن. مثلا آقا این استدلال درست نیست. خب فقط هم در تفسیر منسوب اومده، تو هیچ یکی از منابع دیگه ما نیومده. اونایشون که معتبر هستن مثل کافی شریف، اگرچه در کافی شریف هم می اومد هم به تنهایی کفایت نمی کرد، سند هم مسئله بود، ولی این فقط در کتابی اومده که از لحاظ سند در نزد فقها و رجالی و اینها جای مناقشه و فلان این حرفا دارد دیگه. امام علیه السلام اون طرف داره میگه که لیل و نهار غیر متناهی هستن. حضرت میفرماید که اگر لیل و نهار غیر متناهی باشند نباید قطعه آخر آن تحقق یابد. چون فرض است که غیر متناهی هست دیگه، پس وقتی غیر متناهی هست دیگه قطعه آخر نداره دیگه. لکن قطعه آخر به شما رسیده است، پس لیل و نهار غیر متناهی نیستن. یه استدلالی است که متکلمین اووردن دیگه که این و اگر متناهی باشد دیگه مدعای امام دیگه. اگر متناهی باشه معناش این است که کان الله ولم یکن معه شیء من اللیل و النهار. اون ها میگفتن که اینجور نیست که خدا بود و هیچی همراهش نبود. اینجا حضرت میفرماید که بنابر اینکه روایت حضرت باشد ها، میگه یا میگید متناهی یا میگید غیر متناهی است دیگه. اگه میگید که غیر متناهیه پس چطوری به قطعه آخرش رسیده؟ چون غیر متناهی که نباید با آخر برسه. اگرم که میگید که متناهیه خب پس خدا بود و هیچی همراهش نبود دیگه. این استدلال حضرت دیگه. بعد دیگه حکما اومدن مناقشه کردن گفتن که خب توی قسمت اول کلام حضرت این قطعه آخر غیر متناهی قطعه آخر نداره که از هر دو طرف غیر متناهی باشه. این فقط از یه طرف ما میگیم غیر متناهی است دیگه، نمیخوام بگیم که از هر دو طرف متناهی است دیگه، برای این حتما باید آخر داشته باشه دیگه. هر غیر متناهی که از یک طرف غیر متناهی است از همون طرف منقطع میشه دیگه، تمام میشه دیگه. از همون طرفی که متناهی هست منقطع میشه، از اون طرفی که غیر متناهی است منقطع نمیشه. پس اگر تناهیش از ابتدا باشد آخرش که تمام میشه دیگه. اگر که از یک طرف متناهی باشه خب باید همون طرفش متناهی باشه دیگه. نه لزوما نداره دیگه، یا از یک طرف غیر متناهی است یا از هر دو طرف غیر متناهی است. اگر از یک طرف غیر متناهی باشه اون طرفش باید تمام بشه دیگه. بعد میگه اگر که غیر متناهی باشه چطور پس به قطعه آخر رسیده؟ خب ما که نگفتیم که از این طرف غیر متناهی است، ما گفتیم از اون طرف غیر متناهی است نه از این طرف. پس همیشه تناهی دارد از این طرفش، از اون طرفش ندارد دیگه. اگرم که بعد میگه و اگرم بگید که متناهی هستن پس خدا بود و هیچی همراهش نبود. اینجا تناهیش از جانب چیه؟ اول شمرده. یعنی در یک فرضش تناهی رو تو قطعه آخر برده و در یک فرضش هم تناهی رو مثلا در قطعه اول برده دیگه. حالا الان محل بحث ما در مناقشه در این استدلال نیست، صحبت ما تو این نیست. اصلا نمیخوام بگیم که این استدلال از لحاظ منطقی مناقشه دارد یا ندارد، نه اصلا این استدلال ما این حرفایی که همه داریم میزنیم ممکنه نتیجه جهل ما باشه که داریم این حرفا رو میزنیم و نتیجه عدم فهم استدلال باشه. صحبتی که داریم مطرح میکنیم این است که یه وقت هست کسی مستقیما میگه لیل و نهار غیر متناهی هستن، حضرت هم مستقیم میاد بهش میگه چی؟ نه لیل و نهار غیر متناهی نیستن. یه مسئله تمام. یه وقت هست میگیم حضرت میخواد بگه این جهان حادث است، احتیاج به چی دارد؟ به محدث دارد. اینو میخواد بگه. آیا اگر میخواد بگه جهان حادث است احتیاج به محدث دارد، آیا از این حدوث ابتداداری استفاده کرده یا نه از حدوثی که ناظر به مخلوقیتش هست صحبت کرده؟ فقط میگیم روایاتی که نگاه میکنی این معمولا هی رفته توی همین فضاها، توی این فضاهای این شکلی صحبت کرده دیگه. بنابراین ما الان روی این نمیخواستیم مناقشه بکنیم، ما و استدلالش اصلا نمیخواستیم مناقشه بکنیم. اون مناقشه هم که حکما مطرح کردن نگاه بکنید، هم از شیخ الرئیس مناقشه رو مطرح کرده تا همین الان زمان حال حاضر معمولا به این استدلال مناقشه میکنن، میگن نه این استدلال چیز نیست، مثلا استدلالش کفایت نمیکنه در اثبات مدعای این مطلب. اما الان صحبت ما تو این نبود که این استدلال کفایت میکند یا کفایت نمیکند. صحبت ما اینم، صحبت این بود که روایت باب حدوث رو که نگاه میکنیم اصلا فضای بحث با اون فضایی که حدوث معنی ابتدا داشتن داشته باشه فرق میکنه. همچنان این که فضای بحث اگر چه به اون چه که ملا صدر را گفته نزدیک هست، ولیکن باز هم ثقل استدلال های امام علیه السلام روی این نیست. یعنی امام علیه السلام روی زوال انتقال مسئله رو تمام نکرده. اگر روی زوال انتقال مسئله رو تمام میکرد از توش حدوث زمانی اشیا در میوردیم، ولی به زوال انتقال اکتفا نکرده، رو رسونده به یه چیزی که دیگه اون علت تصدیق است برای حدوث ذاتی، برای امکان ذاتی، رو اون جهت هست دیگه. و الا اگر میگفت که ببینید زوال و انتقال پیدا میکنن دیگه، وقت بعد ملا صدر میتونست بگه که اینو بهش میگیم حدوث تجددی. یعنی همه اشیا چی هستند؟ در حال تجدد هستن، زوالن و انتقالن از یک حالتی به یک حالت. ملا صدر اینو گفته دیگه، میتونستیم اینو بگیم. ولی خب حضرت تمام نکرده فرمایششون رو تو اینجاها، ادامه داده حضرت. بعد این فیکون وجودی بعد عدمی دخول فل حدث رو بعد از این تعبیرات به کار برده. برابر این احتمال رو ضعیف میکنه که امام علیه السلام اساساً میخواسته روی حدوث زمانی صحبت بکنه، چه حدوث زمانی ابتدادار چه حدوث زمانی تجددی. چی گفتیم؟ گفتیم که معلومات فلسفی تعارض ظهور بدوی با واقع منکشف را برای شما نشان میدهد. وقتی معلوم فلسفی تعارض بدوی ظهور را با واقع منکشف به شما نشون داد، اینجاها یا این تعارض منحل میشه یا منحل نمیشه. اگه منحل شد شما به یک تعالی فهم میرسید، یک فهم تفصیلی، یعنی قشنگ میفهمی که ببین این روایت اصلا استظهارش این نیست که من تو ظهور بدوی فکر کرده بودم، اصلا ظهورش این نیست. یا به اینجا میرسی یا به اینجا میرسی که این مطلبی که واقع منکشف بود توش یه مغالطه اتفاق افتاده، چون اینجاها این ظهور حضرت قشنگ برات استدلال آورد، برات تبیین کرد. من تصورم این بود که اگر که خدا بود بایستی دیدنی می بود، ولی اینجاها ظهور روایات برخلاف این مطلب است. میگم خب برخلاف این مطلب است، ولی قشنگ حضرت برات توضیح داد، ابطال کردی مسئله رو، گفت که نه اینجوری نیست، اگر یه چیزی وجود داشته باشه حتما باید محسوس بشه، ممکنه وجود داشته باشه ولی محسوس نباشه. اینو قشنگ برات استدلال میاره، علت تصدیق تو بحث اون برهان تو اون استدلاله شکسته میشه، وقتی شکسته شد اون استدلاله از بین میره دیگه، معلوم میشه واقعا منکشف اونجوری نبوده دیگه. وقتی اونجوری نشد تعارض حل میشه دیگه، حل یعنی منحل میشه دیگه، کلا منحل میشه، یعنی برداشت میشه. گاهی از مواقع متوجه میشی که این ظهور بدوی شما با واقع منکشف شما اصلا تعارض نداره، ربطی به هم دیگه نداره. خب حالا اعاده معدوم محاله، خب محاله، معاد هم جسمانی است، خب جسمانی است دیگه، به هم دیگه ارتباطی ندارن دیگه. مثل مرحوم علامه فرمود که بابا معاد که اعاده معدوم نیست، انتقال من دارن الی دارن دیگه. ما تا حالا نمیدونستیم، فکر میکردیم که موت این ادام است. بعد میگفتیم اگر ما اعتقاد به معاد داشته باشیم بعد معتقد به اعاده معدوم بشیم، و چون میخواد همون را مجازات بکند پس بعد اعاده معدوم به عینه باشد. بعد گفتیم نه ها، سالی که انتقال من دارن الی دارن دیگه، از یه منزل به یک منزل دیگه شما منتقل میشه دیگه، اصلا نیست. پس هم این واقع منکشف درسته که عاده معدوم محال است به عینه، هم باور به معاد درسته، هر توشون درستن ولیکن با هم دیگه تعارضی ندارن دیگه. پس یا مناشأ ظهور تغییر پیدا میکنن، کشف میشن مناشأ ظهور واقعی، یا وجه بطلان استدلال معلوم میشه، یا وجه عدم تعارض معلوم میشه که آقا اینو با هم دیگه تعارضی ندارن دیگه، اینا میشن منحل برای شما دیگه، اون تعارض منحل میشه. گاهی از مواقع منحل نمیشه، ظهور همینه، هرچی بناشه ظهور رو نگاه میکنه به حسب فهم تو همین از ظهور در میاد دیگه، غیر از این نیست دیگه. داره میگه الی ربها ناظره، نظر هم در لغت که گفته معنی این است که شما با چشمت نگاه میکنی، پس الی ربها ناظره یعنی به چشمت داری نگاه میکنی، و خب این به چشمت نگاه میکنی حرف درستی درباره خدا امتحان نیست. برهان میگه خدا امتحان اصلا دیدنی نیست. حالا هرچی هر کار میکنی حل نمیشه ها، برفرض داره میگیم ها، چون تو اینجا هم باز ممکنه منحل بشه ها، شما هم دوباره تو اینجا ممکنه بگی آقا میگه الی ربها ناظره، مناسبت با کل موضوع اقتضا میکند که نظر به هر چیزی متناسب با خودش باشه. این وقت میگی الی زید نظر کردم، این وقت میگی من به این مسئله هرچه نظر کردم دیدم این درست نیست، ما نمیتونیم اینو قبول بکنیم. الان این چی میگیم؟ اون موقعی که داشت نظر میکردی عینک رو چشات بود یا عینک رو چشات نبود؟ میگه آقا من به این مسئله نظر کردم، به زید که نگفتم نظر کردم، به کوه و بیابون که نگفتم نظر کردم. اگه به کوه و بیابون نظر کردم، بنابراین اگر یه کسی مثلا عینکی باشه من میگم من در این مسئله نظر کردم، میگه نه خب تو میدونی چرا اشتباه به نتیجه، چون عینک رو چشات نبود، عینک رو چشات، دوباره به مسئله نظر کن. میگه بگه بابا من دارم میگم به این مسئله من نظر کردم، که این مسئله که دیگه عینک نمیخواد، برای من دارم میگم چی؟ الی ربها ناظره، من که نگفتم الی بهشت، الی حورالعین، الی فلان، گفتم الی ربها ناظره. خب الی ربها ناظره که دیگه باید متناسب با خود رب باشه دیگه. خب نه، الی ربها ناظره، ناظره در مقام وضعش معنی نظر حسی است. الی ربها ناظره این نظر حسی کردن، برهان فلسفی، برهان عقلی به ما میگه که نه، خدای متعال دیدنی نیست به نظر حس. وقتی میگه خدای متعال دیدنی نیست به نظر حس، اینجاها یه ظهوری داریم، یه قرینه لبیه داریم، اینجاها اون چیه؟ اون تعارضه درست میشه. خب تعارضه وقتی که مستقر شد، من اینجاها میگم که خب این یه ظهور است، اینجاها یک واقع منکشف است قطعا در نزد خودم، اینجا طبیعتا نمیتونم این ظهور رو منصرفش بکنم، پس میفهمم این ظهور بدوی اشتباه هست دیگه. این الان شد تعالی فهم دیگه، فهمیدی چطور شد؟ پس یه وقت تعالی فهم به انحلال است، اینجا تعالی فهمش کاملا تفصیلیه، یه وقت هست نه تعالی فهمش اجمالی است. یعنی من قبلا فکر میکردم این استظهار درسته، حالا فهمیدم که نه استظهار درست نیست دیگه. همچون دیگه ببین این شد تعالی فهم، ولیکن یه تعالی فهم اجمالی. یه وقت هم هست نه این ظهورش محفوف به قرائن قطعی است، این ظاهرش این است که معاد، معاد که شریعت مقدس قبول داره معاد جسمانی است، به جسم عنصری. این ظاهرش این است، اون ظاهرش این است، اون ظاهرش این است، اون ظاهرش این است، اون ظاهرش این است، این ظهورش محفوف به قرائن قطعی است، من نمیتونم ازش دست بردارم. این صادق مصدق نبی مکرم فرموده است، من نمیتونم تعبیرش بکنم، من میدونم که حضرت همین رو میخواسته بگه، چون با شکلهای مختلفی گفته. اینجوری که شد اصطلاحا بهش میگیم یقینی که مبادیش اقوا باشد دیگه. مبادیش اقوا باشد یعنی چه؟ یعنی طریقی که این یقینه برای من حاصل شد، طریقش همون طریقی است که میگم ضمانت واقع نمایی دارد و شریعت مقدس است و وحی است و کلامش عین مطابقت با واقع است. این مسیری که من رسیدم به معاد غیر جسمانی، غیر جسم عنصری، این با تتالی حدود و وسطای متعددی هست که شیخ الرئیس میگه وقتی حدود و وسطا زیاد شد احتمال وقوع خطا زیاد میشه دیگه. اینجا تو پیش در پیش براهین اینقدر پیچیده که شده است، احتمال خطاش هست. اینجاها میشه یک یقینی که مبادیش اقوا هستند. وقتی مبادیش اقوا باشن این ظهور رو میپذیرم، میگم این برهان فلسفی، این استدلال فلسفی یه جایش مغالطه شده. حالا یا یقین زائل میشه دیگه. پس از این که معلوم شد که شاعر مقدس صادق مصدق نبی مکرم این مطلب رو فرموده، این واسه زائل میشه دیگه. به محض این که به این حاصل شد اون واسه زائل میشه دیگه. خب زائل میشه طریقا یقینه زائل میشه دیگه. میدونم خب میدونم، میگم چرا این یقینه زائل میشه؟ چون طریقش ضعیفتر بوده از این طریق اینوری. پیش خود مفسر ها، چون مفسر میگه این طریقش اگه بدیهیات عقلی بود خب آخه نمیشد، من چطوری این کار بکنم این مسئله رو؟ قائل به تناقض بشم، فلان بشم، این نمیشد، این طریقش این بودی. ولی نه، میبینه طریقش اینجور نیست که شکل اول قیاس باشه، اینقدر سلسله برده تا برسه به بدیهیات اولی و شکل اول قیاس که تو همه اینها احتمال دارد که تو شرایط اشکال اشتباه کرده باشی. شیخ و رئیس میگه گاهی از مواقع شما از موجبتین کلیت نتیجه موجب کلیه میگیری، و حال اون که حد وسط محمول در مقدمتین از شکل دوم اصلا نتیجه موجبه نمیده. خب بعدش هم میگه هر چه که حدود وسطا بیشتر باشد احتمال وقوعات بیشتر میشه دیگه. اینجوری که شد میشه چی؟ میشه طریقی که از اف است، طریقی که اقوا است دیگه. اینجاها شما میای چیکار میکنی؟ میگی اینجا من نمیدونم تو این استدلال کجاش مغالطه است، ولی حتما مغالطه است. میگیم از کجا میگی حتما مغالطه است؟ میگه چون در مقابل قول صادق و مصدق این داره حرف میزنه، حتما یا تو شرایطش یه اشکالی هست، یا حد وسطش متکرر نشده است، یا مبادیش صادق نیستند، یه جایش بالاخره مشکل است. میگم خب کجاش مشکله؟ کجاش مشکله؟ میگم من نمیدونم کجاش مشکله. استنادش تعبیر میکنیم شبهه در مقابل مسلم، شبهه در مقابل بدی. ازش تعبیر میکنیم به شبهه. شبهه رو چرا بهش میگیم شبهه؟ به خاطر اینکه حرف باطلی است که شبیه به حق است. ازش تعبیر میکنیم به شبهه. بعد بهش میگیم این شبهه است. این برای من یه شبهه پیش اومد، ولی این قطعا یک شبهه است و حرف درستی نیست دیگه. پس فرایند قرینه لبیه بودن اینجوری اتفاق میفته که برای شما یک واقع منکشف حاصل میشه که اون واقع منکشف با این ظهور بدویه تعارض دارد. وقتی که تعارض داشته باشد یا منحل میشه یا منحل نمیشه. اگه منحل شد موجب تعالی فهم تفصیلی میشه، اگر که منحل نشد موجب تعالی فهم اجمالی میشه. فهم اجمالی، اجمالا اینجاها من میدونم که این متن، این ظهور مراد خدای متعال نیست، ظهور مراد خدای متعال نیست. حالا این ظهور رو درست از متن فهمیدم و مراد نیست، یا نه اصلا درست از متن نفهمیدمش و لذا این ظهور حقیقتا ظهور این متن نیست، اینو شما نمیدونم به چی برمیگه. ولی هرچی که هست این ظهوری که الان من برداشت کردم مراد خدای متعال نیست، اینقدر مسلم هست دیگه. این میشه چی؟ اجمالاً که فهمیدم جون. یا برمیگرده به این طرف که این برهان، این برهانی که الان من فکر کردم برهان است، این استدلالی که من خیال کردم استدلال است و برهان است، اینجا یه مغالطه توش اتفاق افتاده. کجاش من نمیدونم کجاش اتفاق افتاده، ولی بالاخره حتما شبهه در مقابل یه امر یقینی هست دیگه. گاهی از مواقعم که معرفتش از این هم اجمالی تر میشه دیگه، مرحلهش از این اجمالی تر میشه. مثل این که همون حالتی که میگه من مسلماً میدونم یا این ظهور رو اشتباه برداشت کردم، یا این استدلال توش یه غلطی هست، یا حقیقتاً تعارض با هم دیگه ندارن. یعنی حتی معرفت اجمالیش به احد طرفین هم نیست، به این که کدوم یکی از این طرفین اجمالاً میدونم که اشتباه هست. نه نمیدونم، حالا یا تو ظهور اشتباه کردم، این ظهور ظهور مراد خودم تا نیست، یا تو استدلال اشتباه کردم، یه مغالطه تو استدلالم اتفاق افتاده است، یا اینکه این دو تا من خیال کردم با هم دیگه متعارض هستن ولی با هم دیگه تنافی ندارن که دیگه اشکال ندارد که اصلا یکی از ساختارهای متداول در علوم همین است. لا تنافیه، لا تنافیه بینما، لا تنافیه بینما، لا تنافیه بینما. لا تنافیه یعنی چی؟ یعنی اینجا توهم تنافیش شده یا ممکنه بشه. ما میگیم نه، لا تنافیه، تنافی ندارد. این فرایند تأثیرگذاری است و تو این فضا ما میگیم معلومات فلسفی این تأثیر رو دارد که تعارض ظهور بدوی با واقع منکشف را به شما نشون میده و آشکار شدن تعارض ظهور بدوی با واقع منکشف مستلزم تعالی فهم است. پس معلومات فلسفی در فهم و تفسیر آیات روایات نقش دارد. یعنی این صحبتی که توی مسیح میخواستیم مطرح بکنیم این بود دیگه. یه چی؟ درسته. آره دیگه، اونم هست، فقط اون دیگه موضوع دیگه برای خودش. ما تو اونجاها میخوام بگیم فلسفه، همون حرفی که ملا صدرا براش تاکید میکنه، فلسفه بعد از مشکات نبوت تعلم بشه، نه تعبد بشه که با ماهیت فلسفیش منافات داشته باشه. نه، با تعلم. وقت بعد میگیم این تعلم میدونی موجب چی میشه؟ موجب رشد فلسفه میشه. رشدش از جهات مختلفی، یکی از اون جهاتش آشکار شدن خطاهای فلسفی است. ولی آشکار شدن خطاهای فلسفی یه جنبه است، جنبه های مختلفی میتونه این منابع وحیانی تأثیر بگیرن. انتخاب موضوعات، اینکه رو چی موضوعاتی بحث بکنیم، انتخاب مسائل، درباره موضوعات چه مسائل رو مطرح بکنیم، انتخاب طرق استدلال. گاهی از موقع شما یه استدلالی انتخاب کردی برای اثبات این مدعا، کاملا درست هست، ولی 10 تا حد وسط داره تا برسی به اینجا. امام اصلا بهت میگه بابا لازم نیست این حدود وسطای طولانی بری، شما همین حد وسط داشته باشی این مسئله اثبات میکنید این مدعا را. ببین میگه در نقد اندیشه های معارض، در چینش مسائل و ورودی و خروجی ها، مثل اینکه ملا صدرا زبان برترش را اصالت وجود داره، ما نمیدونیم اگر که باز حرکت بکنیم از منابع وحیانی اتخاذ بکنیم، باز شریعت مقدس زبان برتر ما را اصالت وجود قرار بده، ممکن زبان برتر ما را چیز دیگه قرار بده دیگه. به همین کیفیت اصلا ملا صدرا الان شما ببینید مثلا حالا یا عظمت ملا صدرا محفوظ، ولی خب ایشون سیر فلسفه رو بر اساس سیر اون سفرهای چارگانه عرفا قرار داد، در صورتی که شیخ الرئیس در اشارات و تنبیهات در نمبر چهارم که بحثای هستی شناسی رو مطرح میکنه، او سیرش خیلی شباهت به سیر منابع وحیانی ما داره. یعنی تو چینشش قشنگ شروع که کرده، بعد رفته طبقات هستی رو صحبت کردن، قشنگ همینجوری مسئله رو که شروع کرده میگه همه اشیا منحصر در محسوسات نیست، دقیقا از همون زاویه که شریعت مقدس ما وارد میشه وارد شده و بعدش هم سیرش رو همونجوری پیش برده تا رسیده به آخرین مسئله. ولی نه، ملا صدرا نه، با اینکه باز تو سیرش متأثر از فضای وحیانی رفته، ولی میخواسته بگه ما بر اساس سفرهای چارگانه عرفا بحث رو تنظیم کردیم. خب ما ممکنه بخوایم متأثر از فضای وحیانی بحث رو تنظیم کنیم، اینجوری تنظیم نکنیم، شکل دیگه تنظیم. السلام علیکم. خب آین روزی امروز چای نیوردی، به جاش باید بریم تخم مرغ رو.